ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در شامگاه شنبه 12 اسفند 1402 همراه شما هستیم با مجله خبری تحلیلی ساعت 20 از رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری. پیش از اعلام گزارش ها همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام با مشروع خبرها. سپیده
سپاسگزارم رضا. درود به شما شنونده رادیو فردا. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه گفت حکومت ایران به دنبال استفاده از انتخابات به عنوان ابزاری برای نمایشی ظاهری از دموکراسی است، اما جهان می‌داند که مردم ایران فاقد نفوذ واقعی در صندوق‌های رأی‌اند. آقای پیلی با یادآوری برگزاری نخستین انتخابات در پی سرکوب گسترده مخالفان در اعتراضات سال 1401 با اشاره به رد صلاحیت‌ها پیش از انتخابات نوشت مردم ایران به خوبی می‌دانند که این انتخابات صرف نظر از نتایج آن انتخاباتی مردمی نیست و ایالات متحده نیز با آنها هم عقیده است. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه 11 اسفند در ایران برگزار شد. برای 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان نیز 510 نفر ثبت نام کردند که در نهایت 144 نفر برای رقابت در انتخابات این مجلس تأیید صلاحیت شدند. رسانه‌های حکومتی به طور هماهنگ در ایران از مشارکت نزدیک به 41% مردم در این انتخابات خبر دادند. تاکنون خبرگزاری‌های حکومتی از جمله فارس، مهر و ایرنا به طور هماهنگ آمار مشارکت سراسری در انتخابات را 25 میلیون نفر از واجدان شرایط اعلام کردند. روزنامه همیهن در گزارشی که روز شنبه منتشر کرده نوشته است که مشارکت 40% در سراسر کشور و حدود 22% در تهران حکایت از کاهش 7% میزان مشارکت در انتخابات مجلس 12 در مقایسه با دوره گذشته دارد. ساعتی پس از آغاز شمارش آرا، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور اسامی نامزدهای تهران را که بر اساس شمارش 1960 صندوق رأی در بین 30 نفر اول هستند اینچنین اعلام کرد:
به ترتیب جناب آقای سید محمود نبویان، جناب آقای حمید رسایی، جناب آقای امیر حسین ثابتی منفرد، جناب آقای محمد باقر قالیباف.
در چند ساعت اخیر ستاد انتخابات نتایج شمارش آرا را بروز نکرده و رسانه‌های حکومتی نتایج صبح شنبه را بازنشر کردند. در هفته‌های اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی، زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و اپوزیسیون خارج از کشور خواستار تحریم انتخابات شده بودند. ساعتی پس از پایان رأی‌گیری در ایران بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز 60,000 تومان رسید. نرخ یورو نیز به 65,000 تومان و پوند انگلیس به 75,000 تومان رسید که رکوردی بی سابقه در افت ارزش پول ملی ایران به شمار می رود. در روزهای منتهی به رأی‌گیری روز جمعه بهای ارزهای خارجی تقریبا ثابت مانده بود. در نخستین ساعت روز شنبه بهای سکه امامی هم به مرز 35 میلیون تومان نزدیک شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد در ماه‌های گذشته تلاش کردند از افت هرچه بیشتر ارزش پول ملی کشور جلوگیری کنند، ولی روند افزایشی نرخ ارزهای خارجی و طلا همچنان ادامه دارد. و فریبا بلوچ فعال حقوق زنان از طرف وزارت خارجه ایالات متحده برنده جایزه بین المللی زنان شجاع 2024 شد. این جایزه روز 14 اسفند در مراسمی با حضور آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و جیل بایدن بانوی اول آمریکا در کاخ سفید به برندگان اهدا خواهد شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. آمارهای رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران از مشارکت پایین رأی‌دهندگان در این دوره حکایت دارد. ادامه بارش ها در سیستان و بلوچستان همزمان با افزایش سیل و آب گرفتگی در برخی از شهرهای این استان و هشدار دانشمندان درباره ارتباط مستقیم بین مصرف بالای ماریجوانا و خطر حمله قلبی و مغزی. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. آمار اعلام شده از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران از مشارکت پایین واجدان شرایط در انتخابات 11 اسفند در ایران حکایت دارد. نتایج اعلام شده توسط ستاد انتخابات کشور نشان می‌دهد که اکثر نمایندگان راه یافته به دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از چهره‌های اصولگرا هستند. نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو در این زمینه بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کردیم.
ابتدا باید خداوند متعال رو شاکر باشم نسبت به حضور با شکوه مردم عزیزمون پای صندوق‌های رأی.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در حالی مشارکت مردم در انتخابات 11 اسفند را با شکوه می‌خواند که حتی آمار منتشر شده از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم خلاف آن را می‌گویند. بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور حدود 61 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات 11 اسفند بودند. صبح شنبه 12 اسفند برخی خبرگزاری‌های وابسته به حکومت از مشارکت 25 میلیونی یا 41% واجدان شرایط خبر دادند. به عبارت دیگر و با استناد به همین آمار حدود 36 میلیون نفر یا 59% واجدان شرایط علارغم درخواست‌های مکرر رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت نکردند. اما طبق نتایج اعلام شده انتخابات مجلس شورای اسلامی تا بعد از ظهر شنبه اکثر راهیافتگان به مجلس 12 از چهره‌های شناخته شده اصولگرا هستند. نامزدهایی هم مثل محمد باقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، محمد رضا باهنر از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس، علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار که با سیلی زدن به یک سرباز نامش سر زبان ها افتاد، و محمد رضا پور ابراهیمی از مخالفان اصلی افزایش حقوق کارگران از راهیابی به مجلس 12 باز ماندند. دفتر ارتباطات مردمی محمد رضا پور ابراهیمی اعلام کرده خرید و فروش رأی، اعطای هدایای گسترده به منظور تأثیر در انتخابات و انجام تبلیغات خارج از ضوابط از جمله تخلفات گسترده در انتخابات 12 اسفند در حوزه کرمان و راور بوده است. در مورد تهران رسانه‌های ایران از مشارکت بین 22 تا 25% رأی دهندگان خبر دادند. این نام چند نفر از نامزدهای پیشتاز مجلس شورای اسلامی در تهران از زبان محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
به ترتیب جناب آقای سید محمود نبویان، جناب آقای حمید رسایی، جناب آقای امیر حسین ثابتی منفرد، جناب آقای محمد باقر قالیباف، جناب آقای روح‌الله عزت‌خواه.
این نتایجی است که از شمارش 1960 صندوق از 5000 صندوق تهران تا ساعت 5 عصر روز شنبه اعلام شده. اما در بین 30 نفر اول در تهران بیشتر چهره‌های اصولگرا دیده می‌شوند. نفر اول به عنوان مثال محمود نبویان عضو جبهه پایداری و فراکسیون اصولگرایان مجلس است. نفر دوم حمید رسایی روحانی اصولگرا که در دوره پیشین مجلس 32 شد و رأی نیاورد، اما این بار در جایگاه دوم قرار گرفته. تعداد رأی های امیر حسین ثابتی مجری برنامه جهان آرا که از جوانترین نامزدهای انتخاباتی بوده از آراء محمد باقر قالیباف رئیس مجلس فعلی تا بعد از ظهر شنبه بیشتر بوده است. خبرگزاری شرق از انتخاب نشدن تمام چهره‌های نزدیک به محمد باقر قالیباف در تهران خبر داده. اما در مورد نامزدهای راهیافته به مجلس خبرگان، نتایج اعلام شده نشان می‌دهد اکثر نمایندگان راهیافته به مجلس ششم از اعضای فعلی همین مجلس و از چهره‌های اصولگرا هستند. نتایج اعلام شده در مورد چند حوزه قابل توجه است. اول خراسان جنوبی که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران رأی 82% ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در این حوزه را رکورد جدید در انتخابات مجلس خبرگان خوانده. این در حالی است که تا 25 بهمن او تنها داوطلب نامزدی در این حوزه بود و برای جلوگیری از نقض قانون انتخابات حسن روح بخش نامزدی کمتر شناخته شده را برای رقابت با ابراهیم رئیسی به این حوزه اضافه کردند. در حوزه خراسان رضوی هم احمد علم‌الهدا از چهره‌های اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با وجود تبلیغات گسترده سوم شد و البته بار دیگر به مجلس خبرگان راه یافت. اما در حوزه مازندران از بین 5 نامزد 4 نفر به مجلس خبرگان راه یافتند و صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه 5 قرار گرفت و از راه یافتن به این مجلس باز ماند.
گزارش همکارم مهدی بیگی بود. اما همونطور که در این گزارش آمد هنوز شمارش آرا به پایان نرسیده، اما شماری از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران میزان مشارکت رو 41% اعلام کرده و نسبت به این میزان مشارکت هم ابراز شادمانی کردند. با این حال مقایسه آمار مشارکت در این دوره از انتخابات با دوره‌های قبلی دست کم در تهران نشان می‌دهد که مشارکت به شکل قابل ملاحظه‌ای در این دوره از همه ادوار انتخابات کمتر بوده است. با اینکه بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی انتخابات در ایران را مهندسی شده و دستوری توصیف می‌کنند، اما خود حاکمیت جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیران اصلی در این نظام به اصل انتخابات چگونه نگاه می‌کنند؟ این پرسشی است که دقایقی پیش با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشتم.
جمهوری اسلامی به نظر من یک سیری طی کرده. در اوایل انقلاب پشتیبانی اکثریت اون مردم رو داشت. ما به خصوص از انتخابات 78 یک ترکی در این حمایت انداخته شد و ما شاهد استفاده معترضین از صندوق‌های رأی بودیم علیه اون حفظه سخت قدرت. یعنی ما توی انتخابات‌های مختلف از 76 به بعد شاهد این روند بودیم. اینجا جمهوری اسلامی با یک تعارض و یک سرگردانی مواجه شد مبنی بر اینکه حالا این موزل رو چه کار بکنه. از یک طرف دوست داشت همچنان این انتخابات ها با شکوه برگزار بشه، از یک طرف هم حفظه سخت قدرت تمایل داشت که نتایج انتخابات یا به سود اونها باشه یا اینکه روند به طوری حرکت بکنه که به اون روند دموکراتیزاسیون کمک نکنه، یعنی قدرت اینها در ساختار نظام سیاسی تحت خطر قرار نگیره. از اینجایی که جمهوری اسلامی به نوعی با یک تعارضات بنیادین مواجه میشه، از یه طرف واقعا تلاش میکنه که حفظه سخت قدرت رو حاکم بر کشور بکنه و تمامی میانه رو اصلاح طلب هر چی مواجه حتی اصولگراهای سنتی رو از ساختار قدرت جارو بکنن. خب این مستلزم اینه که با یک بخش عمده ای از مردم تقابل بکنن، یعنی مستلزم این که یک انتخاباتی رو برگزار کنن که با حداقل شرکت انجام بشه و ما 3 پیاپی هستش که با انتخابات های زیر 50% مواجه هستیم و این بی سابقه هستش. نگاه جمهوری اسلامی یک نگاه تناقض‌آمیزه، از یه طرف هم میخواهد قدرت رو داشته باشد هم میخواهد انتخابات با شکوه رو برگزار بکنه که نمیتواند. حالا بین این انتخابات با شکوه و حفظ قدرت اون هستی سخت قدرت دومی رو انتخاب کرده.
آقای نجفی، اما میدونیم که آمار و آمارسازی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم هست. الان شماری از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ابراز شادمانی کردند از مشارکت همین حدود 40-41% که تا به اینجای کار اعلام شده. خب این پرسش مطرح هست که چرا همین حاکمیتی که الان متهم به مهندسی آراست این همه هزینه میکنه، هزینه سیاسی، مذهبی، مالی، لوجستیکی، و نمیاد مثلا آمار بالای 60% یا 70% اعلام کنه؟
ببینید، طرفداران جمهوری اسلامی اینو در هر شرایطی شادی میکنن. من حتی معتقدم اگر انتخابات 15% هم برگزار میشه با اعلام میشد اینا شادی میکردن. اینا شکست میخورن شادی میکنن، پیروز میشن شادی میکنن. به نوع یک نوع سیاست نمایشی شعاری هستش، ولی اونا خودشون میدونن که چه اتفاقی در حال رخ دادن هستش. من برمیگردم به پاسخم به سوال اول که در این تناقض حفظ قدرت رو به جای اون حفظ وجهه مردمی نظام سیاسی اینا انتخاب کردن. اما اینکه چرا آمارسازی نمی کنن اینجور مسئله، اینا ما در سال 88 یک نظام یک دستی رو مواجه بودیم که تصمیم گرفته بود با اون موجی که پشت سر میرحسین موسوی حرکت کرده بود در برابر حاکمیت که با رویکر نظامیگری مثل سپاه و بسیج تعریف میشد، شورای نگهبان تعریف میشد، اونجا برای نظام حیثیتی بود که از اون برگرهش در جابجایی بنیادین آرا استفاده بکنه و ما اونجا شاهد یک کودتای انتخاباتی بودیم. اما در سایر انتخابات ها هنوز جمهوری اسلامی از اون برگره خودش به معنای یک کوپونی که در یک وضعیت اضطراری و ویژه استفاده کنه به اون مرحله نرسیده. این یک نکته. نکته دوم این که در بزنگاه‌های مختلف اون رقابت‌های داخلی هم مانع میشه که مثلا یک جابجایی آرا یا یک عدد عجیب غریبی اعلام بشه، مثلا فرض کن 60% یا 70%. علتش اینه که بین خود اصولگراها هم یک دعوایی هست و این خود به خود یک بخشی از اون مراحل اون آماده سازی فضا یا اعلام یک عدد عجیب غریب رو منتفی میکنه. در سالهای اخیر بین اون گروه های اصولگرای سنتی، اون طیف وابسته به قالیباف با گروه پایدارچی اختلاف است. این اختلاف باعث میشه که یک عدد عجیب غریب اعلام نشه. اعلام مشارکت 60% یا 70% خیلی دشواره برای جمهوری اسلامی، مگر اینکه موقعیت تعیین میکنه که چه وقت از این کوپن استفاده بکنه.
آقای نجفی، بر صورت اون چه که مشخصه یک اکثریت خاموشی در این انتخابات شرکت نکردند، این مسئله تا کجا برای حاکمیت جمهوری اسلامی قابل چشم پوشی هست؟ میدونیم بر صورت بین مشارکت پایین در انتخابات برخی کشورهای دموکراتیک با مشارکت پایین در حکومت‌های تمامیت‌خواه تفاوت‌ها و پیامدهای متفاوتی وجود داره.
علاوه بر بایکوت انتخابات، عدم شرکتی که صورت گرفته، ما یه رأی اعتراضی هم داریم. اون رأی‌های باطله و مخدوشه که بنا به دلایل مختلفی افراد شرکت میکنن. یک بخشی شاید وابسته به این سیستم دولت نفتی هستن، کارمند هستن و نمیخوان برها موقعیتشون به خطر افتاد، راه اعتراضشون رو از این طریق اعلام کردن. پس علاوه بر آمار عدم شرکت، ما یه رأی اعتراضی هم داریم، یک درصدی رو تشکیل میده که اینا رأی‌های باطله رو هستن، مخدوش هستن. اینو فقط میخواستن اضافه کنم. اما تا کجا جمهوری اسلامی میخواد به این ادامه بده؟ من معتقدم در حال حاضر ما در روند بلوغ یک دستسازی قدرت هستیم. در حال حاضر اون دولت پنهانی که میگفتن از زمان اصلاحات، در زمان دولت روحانی، در مقاطع مختلف، حتی در دوره دوم احمدی‌نژاد که بینشون اختلاف افتاد، اون دولت پنهان رو اومده. یعنی ما عملا دیگه اون ساختار دوگانه رو نداریم. زمان جمهوری اسلامی احساس خطر خواهد کرد که اون بقا و موجودیتش در خطر ببینه، و الا با این ذهنیتی که من میبینم در حفظه سخت قدرت، تا مادامی که اینا احساس نکنن که کلیت اون سیستم در معرض خطر جدی هستش و هنوز احساس ندارن، اینها رویکردشون نسبت به مسئله انتخابات تغییر پیدا نخواهد کرد. رویکردشون در حد همین یک انتخابات کم فرو با حضور حد اقلی مردم، با یک سری سیاست‌های نمایشی، بسیج پول، امکانات، اینجور مسائل، اینها بیان این انتخابات رو آبرومندانه در قول خودشون برگزار بکنن و نیازی به مردم ندارن. اصلا جمهوری اسلامی به مرحله‌ای رسیده که نیازی به اون مردم در معنای متکثرش نداره. اینکه کی به انتخابات برگرده، این نتیجه قدرت جنبش‌های اجتماعی هستش که میتواند اذیتش کند و اینها صدای معترضین رو بشنون و مجبور بشون بشنون. من معتقدم این روند ادامه خواهد یافت.
مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مجله ساعت 20 رو پی میگیریم با خبری از ایران. طبق گزارش‌ها، با ادامه بارش‌ها در سیستان و بلوچستان در روز جمعه 11 شهر این استان در محاصره و سیل و آب گرفتگی قرار دارند و 22 مسیر هم در این استان بسته شده است. به گفته رئیس سازمان هلال احمر، بیشتر سیلاب‌ها در شمال چابهار رخ داده و منجر به بروز آب گرفتگی‌های شدید و گسترده شده. روز گذشته همچون روزهای پیشین ویدیوهایی از سیلاب در شهرهای مختلف این استان و نبود امکانات و عدم امدادرسانی منتشر شده. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، همکارم مهدی تاخباز گفتگو کرده و از او درباره سیل در سیستان و بلوچستان و امدادرسانی پرسیده.
بر اساس آنچه که ما مشاهده میکنیم ظاهرا یک تحریم آمدانه خبررسانی در رابطه با وضعیت جنوب سیستان بلوچستان در رسانه‌های حکومتی هست، اما اخباری که منتشر شده گفته میشه که بین 350 تا 400 روستا و شهرستان متاثر شدن، نزدیک به 400 هزار نفر از اهالی جنوب سیستان بلوچستان از این سیل. راه ارتباطی بسیاری از این شهرها و روستاها قطع شده، امکان امداد رسانی به اونها وجود نداره. چیزی که مدیر ستاد بحران سیستان بلوچستان گفته، تا الان حدود 2.4 میلیارد تومان به زیرساخت‌های برق، راه، کشاورزی و دامداری مردم لطمه وارد شده.
به خسارات به زیرساخت‌ها اشاره کردین آقای نخل احمدی، چقدر زیرساخت‌ها در استان سیستان و بلوچستان دچار مشکل و نقصان بودند برای اینکه از همچین اتفاقاتی جلوگیری بشه؟ مولوی عبدالحمید هم در خطبه‌های نماز جمعه روز جمعه 11 اسفند به این موضوع اشاره کرده.
بله، ببینیم، ما در یک دهه گذشته سه بحران و سیل و زلزله در سیستان و بلوچستان داشتیم که تقریبا در همه اونها اشاره شده به اینکه زیرساخت‌ها و ستاد مدیریت بحران در سیستان و بلوچستان بسیار مشکل داره. دیروز آقای سعیدی نماینده چابهار هم متذکر شد که ما اساساً ستاد مدیریت بحران در سیستان و بلوچستان نداریم. آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این میکنن که به دلیل مدیریت بد معمولاً مثلا سدسازی هایی که در این منطقه برای مهار آب و جریان پیدا کردن آب در مسیرهایی که خسارت کمتری وارد کنن انجام شده، چون به بیشتر منافع نهادهای مشخصی رو دنبال میکرده، این سدسازی ها و این کارکرد ها بیشتر شرایط ایجاد کرده است که به تخریب بیشتر حالا مناطق مسکونی یا راه ها منجر شده. مثلا ما الان سدهایی در سیستان بلوچستان داریم که عملا هیچ گونه امکان راه پیدا کردن آب در اونها نیست، یا سدهایی داریم که آب در اونها هست اما در این حال در دسترس مردم نیست، مردم نمیتونن از اونها استفاده کنن. علی‌الحال حال حداقل در یک هفته گذشته وضعیت مدیریت بحران در سیستان بلوچستان هیچ تغییری نکرده، همواره مسئولان گفتن باید به این مسئله رسیدگی کنیم، اما خب شاهد هیچ گونه در واقع اقدامی در این مسئله متاسفانه نبودیم.
و در رابطه با امداد رسانی هم مشکلاتی وجود داشته. به نظرتون این همزمانی سیل و انتخابات در ایران چقدر تشدید کرده نارسایی ها در کمک ها و امداد رسانی رو؟
عملا بخاطر، شاید جمهوری اسلامی بخاطر اینکه انتخابات تحت تاثیر قرار نگیره، حتی از خبررسانی هم جلوگیری کردن. مثلا یکی از مسائلی که خب بسیار دردآور بود و انتقادات زیادی در این استان ایجاد کرد این بود که برای دسترسی به مردمی که راه‌های ارتباطی زمینی اونها قطع شده بود برای امداد رسانی نیاز به هلیکوپتر بود. تنها هلیکوپتر هم هلیکوپتر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود که اون هم ظاهرا مشکل داشت، امکان استفاده نبود. درخواست برای ارتش و سپاه فرستاده شده بود که اونها بتونن در واقع هلیکوپتر یا تجهیزاتی در اختیار قرار بدن، که اونها اعلام کرده بودن که تجهیزات ما در واقع رزرو هست برای انتخابات. این به معنای این هست که حاکمیت انتخابات یا به قول بسیاری بیعت گرفتن برای علی خامنه‌ای و نظام رو در اولویت بیشتری قرار داده یا میدهد نسبت به جان مردم. به خاطر همین این مسئله خب اعتراضات زیادی رو ایجاد کرد، به علاوه اینکه نهایتاً مثل دوره‌های گذشته باز ما شاهد بودیم با درخواست آقای مولوی عبدالحمید برخی از بزرگان طوایف این مردم بودن که به صحنه آمدن، به هر حال کمک‌های جمع‌آوری کردن، اونها رو منتقل کردن و همچنان نهادهای دولتی و حکومتی دست روی دست گذاشتن و اقدامی که شایسته و کافی باشه در این زمینه انجام ندادن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما نشست سالانه سازمان تجارت جهانی در امارات متحده عربی پس از 5 روز گفتگوی فشرده و چند ساعت تمدید جلسات مشورتی به پایان رسید. این نشست سالانه بدون اینکه وزرای کشورهای عضو بر سر مسائل بنیادی و کلیدی مورد اختلاف به توافق برسند پایان یافته. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
نشست سالانه اعضای سازمان تجارت جهانی در ابوظبی در حالی به پایان رسید که وزرای کشورهای عضو نتوانستند بنبست‌های اساسی ایجاد شده را برطرف کنند. هرچند پس از 5 روز مذاکرات فشرده در امارات، طرفین به توافق‌هایی دست یافتند، اما همچنان اختلاف نظرها میان اعضا جدی به نظر می‌رسد. یکی از نقاط چالش برانگیز در این نشست، سازوکار حل و فصل اختلافات میان کشورها بود که به دلیل مخالفت آمریکا سال‌هاست با مشکل روبرو شده. اعضا در این نشست نتوانستند بر سر این موضوع با یکدیگر به توافق برسند، اما متعهد شدند که در سال جاری میلادی در خصوص آن گفتگو کنند. با این حال دامنه گسترده این اختلافات چشمانداز حصول توافق در این رابطه را مبهم می‌سازد. دو بخش کشاورزی و شیلات و ماهیگیری هم از جمله مواردی بود که با وجود امیدها بر سر حصول توافق میان کشورهای عضو در نهایت بدون نتیجه به پایان رسید. با فراگیر شدن اعتراضات کشاورزان در اروپا و هند، موافقتنامه‌های کشاورزی به عنوان یک موضوع حساس در این نشست مطرح شده بود. هند در آستانه انتخابات سراسری ماه می خود امیدوار بود که بتواند با رسیدن به راه حلی دائمی برای ذخیره سازی مواد غذایی رضایت کشاورزان معترض خود را جلب نماید، اما اصرار این کشور بر دستیابی توافقی دائمی باعث شد تا تلاش‌ها در نهایت بی نتیجه به پایان برسد. در حوزه شیلات هم هدف از این مذاکرات دستیابی به توافقی برای محدود کردن یارانه‌های دولتی صید ماهی بود، یارانه‌ای که بسیاری معتقدند باعث تشدید فعالیت ناوگان‌های ماهیگیری صنعتی و خالی شدن اقیانوس‌ها می‌شود. کارشناسان محیط زیست توافق در این زمینه را برای اقیانوس‌های جهان حیاتی می‌دانند، اما در نهایت کشورها در این خصوص هم نتوانستند با یکدیگر به توافق دست یابند و مخالفت کشورهایی که بخش مهمی از اقتصادشان بر ماهیگیری تمرکز دارد از جمله موانع اصلی بود. کشورها البته موافقت کردند تا تعرفه بر کالاهای دیجیتال تا 2 سال آینده و دور بعدی کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی تمدید شود. با این حال این مهلت در ابتدای کنفرانس بعدی منقضی شده و نیازمند مذاکرات گسترده تری خواهد بود. سازمان تجارت جهانی تنها نهاد بین المللی است که با قوانین تجارت بین کشورها سر و کار دارد و حصول توافق در آن نیازمند اجماع کامل همه اعضا است.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
و گزارش پایانی مجله ساعت 20 این که آمارها نشان میده که در بسیاری از نقاط جهان از جمله آمریکا مصرف تنباکو رو به کاهش، اما مصرف ماریجوانا رو به افزایش گذاشته. حالا دانشمندان هشدار دادن که مصرف ماریجوانا خطر حمله قلبی و سکته مغزی رو افزایش میده. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد دود کردن، بخور کردن یا خوردن ماریجوانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است، حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد. این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجوانا مصرف نمی کنند نیز بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجوانا مصرف نکرده اند، با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز خطر سکته مغزی 42% و خطر حمله قلبی 25% افزایش پیدا می کند. آبرا جفرز، نویسنده ارشد این مطالعه و تحلیلگر داده ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می کند، می گوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد، جز این که در آن به جای نیکوتین محرک عصبی THC قرار دارد. جفرز می گوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست مانند دود کردن تنباکو خطرات عروقی قابل توجهی دارد. او میگوید این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است. تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماریجوانا را شناسایی کرده بود. یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2023 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه ماریجوانا میتواند خطر ابتلا به بیماری سرخرگ کرونری را در مقایسه با افرادی که مصرف نمی‌کنند 1/3 افزایش دهد. بیماری سرخرگ کرونری گروهی از بیماری‌های قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می‌گیرد. انجمن قلب آمریکا به مردم توصیه می‌کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده‌ای از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته می‌شود خودداری کنند.
گزارش اردشیر طیبی بود از خطرات مصرف زیاد ماریجوانا و ارتباط اون با خطر حمله قلبی و مغزی، طبق گفته دانشمندان که با این گفتگو به پایان مجله ساعت 20 میرسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. شماره 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.